آغاز برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. سلام و درود فراوان بر شما شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی. شبتون بخیر باشد ان شاء الله. یاران عزیز، فرارسیدن دهه فجر انقلاب اسلامی رو به همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض کرده و لحظه های خوب و پر از آرامش و امنیت رو براتون آرزو میکنیم. بنده نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده در خدمت شما بزرگواران. در شنبه شب 11 بهمن ماه سال 1399 هجری شمسی، 16 جمادی الثانی و 30 ژانویه سال 2021 میلادی، در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو اتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوندی بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را به رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمنی آشکاری شماست، شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 19، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
نخستین اظهار نظر دلیر شریف و روزنامه‌نگار شناخته پس از آزادی از زندان، محکوم شدنی بی اساس فاجعه است. اعزام نخستین گروه کارگران ساختمانسازی تاجیک به ولایت ارکوتسک روسیه و اثر بخش بودنی واکسن ایرانی کووید 19 بر ویروسی کرونا انگلیسی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزانی شنونده. این جانب خاصمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده مستقیم و مشروع خبرها جلب میکنم. دلیر شریف و روزنامه‌نگار تاجیک به اتهام تبلیغی افراطی‌گرایی به یک سال زندان محکوم و روز 29 ژانویه سال جاری آزاد شد. در نخستین اظهار نظر خیش محکوم شدن به اتهامات ساختگی و بی اساس را فاجعه هر انسانی بی‌گناه عنوان کرد. دلیر شریف گفته است که در زمان در زندان بودن به سلامتی وی بی تاثیر نبوده و اکنون با درمان مشغول خواهد شد. و از همه سازمان‌های مدافع حقوق بشری، روزنامه‌نگاران و فعالان جامعه مدنی که برای آزادیش تلاش کردند تشکر کرد. دلیر شریف گفته است که از تعداد از کارمندان نهادهای قضایی دولت که با احساس بی‌گناهی و با او به عنوان یک تبعی تاجیکستان و فرد مسلمان برخورد محترمانه داشتند نیز تشکر می‌کند. دادگاه ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه 17 اپریل سال گذشته 2020 دلیر شریف و روزنامه‌نگار جوان و شناخته این کشور را به اتهام حمایت از افکار گروه اخوان المسلمین برانگیختن دشمنی ملی و نژادی و مذهبی به یک سال زندان محکوم کرد. مقامات دادستانی کل تاجیکستان مدعی شدند که دلیر شریف 33 سال است و در سالهای 2013 تا 2019 حدود 113 مطلب با محتوای افراطی‌گری را منتشر و در سال 2019 با به طور غیر قانونی و مخفیانه رساله به عنوان محمد صلی الله علیه و آله و سلم به شمارگان 100 نسخه را بر اساس عقیده های گروه ممنوعی اخوان المسلمین تدوین کرده است. این در حالی است که وی میگوید در این رساله تلاش کرده است اتهام ارتباط تروریسم با دین اسلام را رد کند. از سوی دیگر سازمان های جهانی دیدبان حقوق بشر و گزارشگران بدون مرز با به اساس خواندن اتهامات دلیر شریف و حکومت تاجیکستان بارها درخواست کرده بودند که وی را بدون قید و شرط آزاد کند. وزارت کار و مهاجرت تاجیکستان از سفر 170 کارگر تاجیک برای فعالیت در بخش سازمان سازی ولایت ارکوتسک در منطقه سیبر روسیه خبر داد. این بار نخست در 10 ماه اخیر است که این مهاجران با هواپیما به مقصد رسیدند. آنون نخستین گروه از 434 نفره می باشند که با هواپیما و با هزینه شرکت های ساختمان سازی ولایت ارکوتسک روسیه به این منطقه منتقل می شوند. بر اساس توافق وزارت کار مهاجرت تاجیکستان با 3 شرکت ساختمان سازی ولایت ارکوتسک روسیه، خرج 2 هفته قرنطینه، اقامت در خوابگاه، غذا و بیمه کارگران تاجیک را کارفرمایان روسی پرداخت می کنند. این کارگران به مدت 14 روز در 2 بیمارستان شهر ارکوتسک به مدت قرنطینه و بعداً به محل کارشان فرستاده خواهند شد. مرزهای هوایی تاجیکستان و روسیه از روز 18 مارس سال 2020 به دلیل گسترش ویروس کرونا بسته شده و تا کنون تنها پروازهای چارتری انجام می‌شد. با گزارش وزارت ساختمانسازی روسیه در حال حاضر کمبود 1,500,000 کارگر مهاجر در بخش ساخت و ساز این کشور احساس می‌شود که ساکنان بومی نمی‌توانند جای کارگران مهاجر را پر کنند. رئیس جمهوری تاجیکستان با امضای اصلاحی قانون نظام وظیفه خرید خدمت سربازی را در این کشور رسمی کرد. این قانون را پیش از این کمیته امور دفاعی و امنیتی مجلس نمایندگان تاجیکستان پیشنهاد و تصویب کرده بود. اکنون با امضای امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان، جوانانی که به دلایل‌های مختلف نمی‌خواهند به خدمت نظام وظیفه روند می‌توانند با پرداخت مبلغی که حکومت تاجیکستان تعیین می‌کند کارت معافیت از خدمت دریافت کنند. این در حالی است که از سالها قبل موضوع ضرورت قانونی کردن خرید خدمت سربازی در تاجیکستان مطرح بود، ولی حکومت این کشور با این برنامه مخالفت میکرد. طرفداران این طرح معتقد بودند که اجرای قانونی خرید خدمت سربازی در تاجیکستان به دریافت رشوه و فساد مالی در این زمینه پایان میدهد و بودجه وزارت دفاع این کشور را نیز میافزاید. به دلیل وضع نامناسب اجتماعی و اخلاقی و وجود خشونت و بدرفتاری در واحدهای نظامی، همساله هزاران نفر از جوانان دارای شرایط خدمت در نیروهای مسلح تاجیکستان از این کشور فرار میکنند و برای کار به روسیه میروند. اما اداره های نظام وظیفه این افراد را بازداشت و به صورت اجباری به خدمت سربازی اعزام میکنند. وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان گفت که واکسیناسیون عمومی در این کشور میانه های امسال آغاز می شود. جمال الدین عبدالله زاده در تازه ترین اظهار نظر خود اعلام کرده است که 20% از جمعیت نزدیک به 9.5 میلیون نفری تاجیکستان باید واکسن بزنند. و تاکید کرده است که واکسن کرونا با حمایت سازمان بهداشت جهانی و یاری مالی بانک رشد آسیا وارد تاجیکستان خواهد شد. کارمندان بخش تندرستی، افراد بالای 50 سال، کارمندان بخش معارف و بیماران مزمن در اولویت دریافت واکسن کرونا هستند و اکنون تهیه فهرست این افراد آغاز شده است. با گفته عبدالله‌زاده، البته تزریق واکسن کرونا برای دیگر گروه‌ها داوطلبانه خواهد بود. وزیر تندرستی تاجیکستان اعلام کرد که 20 روز است که در این کشور هیچ بیمار جدید مبتلا به کووید 19 ثبت نشده و آمار بیماران همان 13308 نفر قبل است که از این تعداد 13218 نفر بهبود یافته و 90 نفر نیز جان خود را بر اثر ابتلا به این بیماری از دست دادند. نخستین پنجگانگی‌های تاریخ تاجیکستان و مادرشون از زایشگاه پژوهشی مادر کودک شهر دوشنبه مرخص شدند. دلناز محمد و ساکن ناحیه قبادیان ولایت خسلان در جنوب کشور، نخستین بانوی تاجیکستانی که صاحب 5 فرزند شده و همراه با نوزادانش از بیمارستان مرخص شد. این 5 گانگ ها به نام های علی بیت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، خدیجه، حسن، حسین، فاطمه و زهرا نام گذاریشتند. در مراسم مرخص شدن مادر و فرزندان پنجگانی که وی زلفی عبدالصمد زاده، معاون وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی تاجیکستان و نمایندگان ریاستی ولایت خطلان شرکت کردند. قبلا شیرین امانزاده وزیر کار مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان به عنوان نخستین مقام دولتی به عیادت مادر و فرزندان پنجگانی که وی رفت و برای آنان آرزوی سلامتی کرده بود. همچنین قربانی حکیمزاده رئیس ولایت ختلان با حضور در خانه این مادر در ناحیه قبادیان با ایدای کمک مالی دستور داد برای آنها در کنار منزل مسکونی پدری خانه جدید اعصاب وجوه حکومت ساخته شود. مادر و فرزندان پنجگانه او در خانه نیز تحت مراقبت بتی دائمی پزشکان بر اساس دستور رئیس ولایت ختلان خواهند بود. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. مسئول گروه تحقیقاتی تولید واکسن ایرانی کرونا گفت این ویروس توانست به طور کامل ویروس جایش یافته کرونا انگلیسی را بی اثر کند. حسن جلیلی مسئول گروه تحقیقات تولید واکسن کرونا در ایران روز شنبه درباره تاثیر واکسن ایرانی کوو ایران برکت روی ویروس کرونا جهش یافته انگلیسی این طور اظهار نظر کرد.
از نمونه خون کسانی که نفرات اولی که این واکسن رو دریافت کرده بودند و دوز دوم رو هم دریافت کرده بودند تست گذاشته شد و همراه کنترل مطابق استانداردها تست خونسازی ویروسی و خوشبختانه نتایج نشون داد که پلاسمای این افراد به طور کامل قادر به خونسازی این ویروس جهش یافته انگلیسی هم هست و بنابراین ما به حمدالله میتونیم بگیم که واکسن ایرانی علیه ویروس جهش یافته انگلیسی هم مؤثر هست.
مسئولی گروه تحقیقاتی تولید واکسن ایرانی کرونا همچنین گفت که در ویروس جهش یافته انگلیسی قدرت سرایت ویروس 70% بیشتر است. مرحله یکم تزریق انسانی نخستین واکسن کرونا ساخت مکانی ایرانی با نام کوو ایران برکت 29 دکبر سال گذشته 2020 روی داوطلبان آغاز شد. قرار است واکسن ایرانی کرونا در مرحله نخست در دوره دو ماهه به 56 داوطلب تزریق شود. دو فیلم مستند ایرانی کودتای 53 و هنری در خطر زندگی کردن در بخش بهترین فیلم مستند با 93مین دوره جایزه اسکار را یافتند. مستند کودتای 53 ساخته نقی امیرایی و هنر در خطر زندگی کردن با کارگردانی مینا کشاورز به نمایندگی از سینمای جمهوری اسلامی ایران دارای شرایط رقابت برای جایزه اسکار بهترین فیلم مستند شناخته شدند. مستند 119 دقیقه کودتای 53 تلاش دارد تا بعضی ناگفته ها از کودتای 28 مرداد 1332 19 آگوست سال 1353 میلادی را که به سرنگونی دولت ملی دکتر محمد مصدق در ایران انجامید مطرح کند. مستند هنری در خطر زندگی کردن نیز محصول مشترک ایران و آلمان است و به موضوع خشونت خانگی میپردازد. فهرست نامزدهای نهایی 93مین دوره جوایز اسکار 15 مارس امسال اعلام می شود و مراسم اهدای جایزه ها نیز با 8 هفته تاخیر 25 اپریل 2021 برگزار خواهد شد. چند پیش نیز اعلام شد فیلم داستانی خورشید و پونمای انیمیشن یا هم مولت فیلمی گرگم و گله می برم از ایران به جایزه اسکار 2021 راه یافتند. وزیر تندرستی روسیه گفت که روند گسترش ویروس کرونا در این کشور تا دو ماه آینده فروکش میکند. میخائیل مورشکو در گفتگو با خبرنگاران در این زمینه اعلام کرد ماهای فوریه و مارس سال جاری در وضعیت گسترش کرونا در روسیه مهم و تعیین کننده خواهند بود. وزیر تندرستی روسیه با بیان اینکه همه ای تلاش های ممکن را برای مقابله با ویروس کرونا به کار میگیرند اصرار داشت پس از ماه مارس کرونا در روسیه رو به کاهش خواهد گذاشت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز روز پنجشنبه در جلسه هیئت دولت این کشور گفته بود که اقدام های انجام شده در این کشور برای مقابله با ویروس کرونا به طور کلی نتیجه های مثبتی به همراه داشته و این بیماری همگیر در حال عقب نشینی است. در روسیه 3,813,000 نفر با کووید 19 مبتلا شده و 72,185 نفر نیز بر اثر این بیماری جان خود را از دست دادند. وزیر تندرستی انگلیس به مردم این کشور هشدار داد به فکر گذران تعطیلات تابستانی در دیگر کشورها نباشند زیرا ممکن است تا تابستان وضع به حال عادی باز نگردد. انگلستان به نسبت جمعیت خود اکنون بیشترین قربانیان روزانه بیماری کووید 19 را ثبت می‌کند. همکارم مشتبه قاسمزاده از لندن گزارش در این زمینه فرستاده است که اکنون این گزارش را با هم می‌شنویم.
این روزها سخنان مقامات انگلیس کمتر موجب آرامش روانی و اطمینان خاطر مردم می شود، به ویژه در بخش بهداشت و درمان. مت هنکوک، وزیر بهداشت انگلیس:
امکانات نظام بهداشت و درمان ما به پایان نزدیک میشه و شمار بیماران کرونایی وابسته به دستگاه‌های کمک تنفسی به بالاترین میزان در این همه گیری رسیده.
وزیر بهداشت انگلیس به مردم این کشور هشدار داد به فکر گذران تعطیلات تابستانی در دیگر کشورها نباشند، زیرا ممکن است تا تابستان وضع به حالت عادی باز نگردد. کارشناسان بهداشتی نیز سخنان امیدوار کننده ای نمیگویند.
ما تا زمانهای طولانی از این وضعیت بیرون نخواهیم اومد.
بحران ناشی از شمار 10,000 نفری ابتلای روزانه به کووید 19 موجب شده کارکنان بخش‌های مراقبت ویژه بیمارستان‌ها نیز مستعصل شوند.
برای ارائه خدمات درمانی به بیماران این بخش با مشکل روبرو شده ایم. فقط خدا میدونه با این میزان از بیماران بدحال چه باید کرد. ما خیلی نگرانیم.
کشور 67 میلیون نفری انگلیس از چند هفته پیش به نسبت جمعیت دارای بیشترین جانباختگان از کرونا در جهان شده است. دولت انگلیس در صدد همه مسافران ورودی به این کشور رو به مدت 10 روز در هتل‌های در نظر گرفته شده قرنطینه کنه و پرداخت هزینه 1,000 تا 1,500 پوندی قرنطینه هم با مسافرانه. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
از دان اشنوانده همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده مستقیم در خدمت شما هستیم و مشروع خبرها را با نگاه به تحولات افغانستان پی می‌گیریم. معاون دفتر سیاسی گروه طالبان اعلام کرد که اگر محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان استفاده از گروه طالبان حاضر است که آتش بس کند و با دولت جدید کنار بیاید. شیر محمد عباس استنگزای با این ادعا که دولت افغانستان مانع اصلی برقراری صلح در این کشور است افزود دولت فعلی باید کنار برود و دولت جدید در افغانستان بر سر کار آید. استنگزای در شرح مدل مورد نظر گروه طالبان برای برقراری صلح در افغانستان، پایان جنگ در این کشور را به خاری شدن کامل همه نظامیان خارجی از افغانستان مشروط کرد و گفت تا زمانی که نیروهای خارجی در افغانستان حضور دارند طالبان سلاح خود را بر زمین نخواهد گذاشت. استنگزای همچنین گفت طالبان از کشورهای منطقه مانند چین، روسیه، ایران و پاکستان خواسته است که از روند صلح افغانستان حمایت کنند. رئیس جمهور افغانستان در واکنش به این اظهارات معاون دفتر سیاسی طالبان گفت سرانجام این گونه دولت‌های موقت خونریزی است. محمد اشرف غنی در یک نشست امنیتی اظهار داشت گروه طالبان دعوت دبیرکل سازمان ملل متحد برای برقراری آتش‌بسی بشردوستانه را رد کرد و اکنون نیز خواسته‌های مردم افغانستان برای آتش‌بس را نادیده می‌گیرد. اشرف غنی افزود طالبان به عهده‌دارانشان در توافقنامه صلح با آمریکا پایبند نبودند و 90% زندانیان آزاد شده این گروه دوباره به خط نبرد بازگشتند. از سوی دیگر بلینکن وزیر امور خارجه جدید دولت آمریکا نیز گفته است طالبان به اجرای توافقنامه با واشنگتن پایبند نبودند و دوباره باید این توافقنامه بررسی شود. در چنین افزای گفته می شود مذاکرات صلح طالبان و دولت کابل در دوحه قطر نیز با بن‌بست های تازه روبرو شده است. درباره آخرین تحولات افغانستان توجه شما را به گزارش همکارم بهنام یزدانی از کابل جلب می کنیم.
با روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا، توافقنامه صلح نیز بین آمریکا و طالبان با اما و اگرهای مواجه شده است. وزیر امور خارجه جدید آمریکا در نخستین نشست خبری خود گفته است طالبان به توافقنامه پایبند نبودند و این توافقنامه دوباره بررسی خواهد شد.
درباره توافقنامه آمریکا با طالبان می‌خواهیم بفهمیم چه در این توافقنامه نوشته شده و مطمئن شویم طالبان چه تعهد کردند و ما چه کاری انجام داده‌ایم.
اظهارات آمریکایی‌ها در حالی است که طالبان هم بارها آنها را به نقض توافقنامه متهم کردند. اما به موازات این تنش‌ها، مذاکرات صلح نیز بین دولت افغانستان و طالبان در دوحه قطر در هفته‌های اخیر هیچ پیشرفتی به خود ندیده است.
جانب مقابل امی صلاحیت ندارد.
طالبان در تازه‌ترین اظهارات خود گفتند هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان صلاحیت تصمیم‌گیری ندارد. طالبان دولت را مانع صلح و استعفای اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان را خواستار شدند.
به خاطر صلح باید آقای غنی این بهتر خواهد بود برش که استعفا بده.
اما اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید او پرچمدار صلح است و قدرت را به رئیس جمهور منتخب آینده تحویل خواهد داد.
My basic goal.
هدف اساسی من این است که بتوانم قدرت را از طریق اراده مردم به جانشین منتخب خود انتقال دهم.
دولت افغانستان همچنین در واکنش به اظهارات طالبان آنها را به زیاده خواهی در مذاکرات صلح متهم کرد.
طالب ها باید افغانستان نو بشناسن، با افغانستان نو کنار بیان. ای طرحی که در تاریخ محکوم شده او طرحا را دیگه ارائه نکنن.
به اعتقاد کارشناسان رسیدن به صلح در شرایط کنونی افغانستان دشوار است، به طوری که نه اشرف غنی اکنون به عنوان رئیس جمهور قانونی افغانستان قصدی برای استعفا دارد و نه طالبان قصدی برای آتش بس. و در طرف دیگر نیز آمریکا با اهداف پیدا و پنهان خواستار بررسی دوباره توافقنامه خود با طالبان شده است.
بر اساس توافقنامه آمریکا با طالبان تا 3 ماه دیگر باید همه نیروهای خارجی از افغانستان خارج شوند. البته توافقنامه‌ای که این روزها از هر طرف عملی شدن آن با ابهام‌های جدی همراه شده است. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
اما خبر دیگر از افغانستان اینکه حفاظت از گنجینه طلایی باختر که یکی از 5 گنجینه بزرگ طلایی جهان است، این روزها مایه نگرانی تعداد از اعضای مجلس نمایندگان افغانستان شده است. شرح بیشتری این موضوع را در گزارش همکاران بهنام یزدانی از کابل بشنوید.
2 دهه پس از حضور نظامی همه جانبه آمریکا و ده ها کشور دیگر در افغانستان، هنوز این کشور یکی از ناامن‌ترین کشورها برای جان و مال است. امروز دعوا بر سر سرنوشت گنجینه طلایی باختر، یکی از 5 گنجینه بزرگ طلایی جهان، بین مجلس و ریاست جمهوری افغانستان است. رئیس مجلس و تعدادی از نمایندگان افغانستان میگویند افغانستان امن نیست و این گنجینه به خارج از کشور منتقل شود.
گنجینه طلایی باختر و یا پشتیبانه پول افغانستان باید هرچه عاجل به یکی از معتبرترین کشورهای جهان به طور امانت فرستاده شود، چون بانک مرکزی افغانستان فاقد اعتبار می باشد.
گنجینه تاریخی 2000 سالی باختر که شامل حدود 2000 قطعه آثاری از طلا، نقره، مجسمه‌های حیوانات افسانه‌ای، عاج فیل، تاج، زیورآلات و تندیس‌های خدایان است، حدود 4 دهه قبل در شمال افغانستان کشف شد. سخنان اعضای مجلس نمایندگان افغانستان واکنش ریاست جمهوری این کشور را به همراه داشت. ریاست جمهوری افغانستان در بیانیه‌ای گفت گنجینه طلایی باختر تاریخ و هویت افغانستان است و به گونه مسئولانه حفاظت می شود.
با اطمینان کامل خدمت شما میگیم که توسط موزیمداران و مسئولان موزیم افغانستان حفاظت و نگهداری می شود، در اختیار موزیمداران افغانستان هست و با اطمینان کامل میگیم که هیچ گونه نگرانی تشویش وجود ندارد.
گنجینه طلایی باختر پس از 13 سال به نمایش در 13 کشور دنیا به تازگی به افغانستان آمده است. ادعای مجلس نمایندگان در مورد سرنوشت این گنجینه پس از آن صورت می‌گیرد که اداره بازرسی آمریکا در امور افغانستان اخیراً گزارشی درباره قاچاق پول و طلا از فرودگاه کابل منتشر کرد، در حالی که در همه این سال‌ها آمریکایی‌ها خود متهم به تاراج دارایی‌های افغانستان هستند. در جنگ‌های چند دهه اخیر در افغانستان حدود 70% آثار موجود در موزه ملی این کشور به تاراج رفته است، اما این گنجینه با ارزش طلایی به طور معجزه‌آسایی در افغانستان محفوظ مانده است. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
و رئیس سابق یکی از شرکت‌های دولتی مدیریت دارایی چین به جرم دریافت رشوه اعدام شد. حکومت چین روز شنبه اعلام کرد که لای شیو مین 58 ساله در دادگاه در شهر تیانجین در شرق پکن به اعدام محکوم شده بود. دادگاه تیانجین اعلام کرد که حکم اعدام برای لای توجیه پذیر و قابل قبول است، چرا که وی در برابر سرمایه گذاری ها پیشنهاد قراردادهای ساخت و ساز، یاری به ترفیع شغلی و کارهای دیگر رشوه های کلان دریافت میکرد. این دادگاه افزود لای طی یک دهه به طور کلی 1 میلیارد و 800 میلیون یوان چینی معادل 260 میلیون دلار رشوه درخواست و با جمع‌آوری کرده و تنها مبلغ یک مورد از این رشوه خوری و 600 میلیون یوان یا 93 میلیون دلار بوده است و همچنین با ریز و پوش بیش از 25 میلیون یوان 4 میلیون دلار و تشکیل خانواده دوم در حالی که متأهل بوده و با همسر اولش زندگی میکرده محکوم شده بود. اعدام این مقام مالی چین در حالی انجام شد که بیشتری مجازات های اعدام در این کشور با مدت 2 سال به حالت معلق در می آمدند و سپس به حکم حبس ابد تخفیف می یافتند. شنوندگان عزیز، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت را به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت از همکارمون آقای نیکورز.
تفسیر سلامیز سنت هسته‌ای ایران در اوج اما و اگرها و ایده‌های آمریکا و 3 کشور اروپایی طرف برجام ادامه دارد و نشان میدهد که ایران با برجام و بدون برجام برنامه سلامیز هسته‌ای خود را پیگیری می کند. ایران در واکنش به سستی اروپایی ها و خروج امریکا از برجام 5 گامی کاهش عهده‌داری های برجامی برداشت و اخیراً هم برای ملزم کردن طرف های دیگر برجام به اجرای عهده‌داری های خود، یعنی غنی‌سازی 20% اورانیوم را در سایت هسته‌ای فردو آغاز کرده است. قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها دولت ایران را ملزم کرده است در بازه زمانی مشخص اقدامات نوی را برای مجاب کردن طرف‌های برجام با هدف منفعتمند شدن ایران از برتری‌ها و افضلیت‌های این توافق عملی کند. اکنون غنی‌سازی 20% اوران با عنوان گام نخست در چارچوب قانون مجلس شورای اسلامی ایران برداشته شده است. در همین زمینه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در حاشیه بازدید از فرایند غنی‌سازی 20% در سایت هسته‌ای فردو قم گفت بر اساس قانون مجلس روند غنی‌سازی 20% اوران به خوبی پیش می رود. این گام نشان می دهد که ایران روی اصول خود جدی است و منافع و مصالح ملی خیش را با اما و اگرهای طرفهای مقابل پیوند نمی زند. ایران با پایبندی به برجام نشان داد که همه فعالیت‌های هسته‌ای‌اش صلح‌آمیز بوده و به این موضوع بارها در گزارش‌های دوره‌ای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اقرار شده است. ایران برای اثبات بیش از پیش حسن نیت خود اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی یا علاوگی و بازرسی‌های بیش از انتظار طرف‌های مقابل را هم پذیرفت، اما اکنون با توجه به ادامه سستی طرف اروپایی وضعیت تغییر کرده است. اگر تا 21 فوریه 2021 تحریم های ایران بیکار نشود، گام های بعدی در چارچوب قانون مجلس شورای اسلامی ایران برداشته می شود. در همین چارچوب کاظم غریب آبادی نماینده ایران در نزد سازمان های بین المللی مستقر در وین در تویتر نوشت قانون مجلس شورای اسلامی ایران فرصت دیگری را برای حفظ همکاری های کاملا بی سابقه با آژانس بین المللی انرژی اتمی از طریق برداشتن تحریم ها فراهم کرده است و اگر این فرصت از بین برود همکاری فوق‌العاده کنونی با همکاری عادی باز می‌گردد. ایران همواره عهده‌داری‌های برجامی خود را عملی کرده است و اکنون توپ در زمین آمریکا و اروپا است تا اینکه هر چه زودتر با بیکارسازی تحریم‌ها ایران بتواند از منفعت‌های اقتصادی برجام بهره‌مند شود. اگر تحریم‌ها بیکار شود و فروش نفت، مبادلات بانکی و نقلیات و بارکشانی دریایی ایران به حالت عادی برگردد، ایران هم به عهده‌داری های برجامی خود باز می گردد. زنده ماندن برجام در گرو اقدامات آمریکا و اروپا است، زیرا همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی و فتوای رهبر معظم انقلاب اسلامی به عنوان تضمین کننده صلح آمیز بودن صنعت هسته‌ای ایران مسیر روشن و رو به رشد برای موفقیت های هسته‌ای ایران بوده که صرفاً با برجام گره نخورده است.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. نخستین اظهار نظری دلیر شریفوف، روزنامه‌نگار شناخته، پس از آزادی از زندان محکوم شدن بی اساس فاجعه است. اعزام نخستین گروه کارگران ساختمانساز تاجیک به ولایت ارکوتسک روسیه و سربخش بودن واکسن ایرانی کووید 19 بر ویروس کرونا انگلیسی. شنوندگان ارجمند، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر میباشیم. با آرزوی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه ممنون در همه جا با شما عزیزان خداحافظی میکنیم و همگی شما را به پناه خداوند مهربان میسپاریم.
های عزیز و ارجمند همراهان گرانقدر و صمیمی، به شامگاه شنبه شب رادیو تاجیکی خوش آمدید. برنامه امشب ما تا لحظات دیگر اقتصاد تاجیکستان، تکرار برنامه ادبستان، برنامه نعمت جوانی، تکرار خانواده سالم، جاذبه های ایران زمین و پایان بخش برنامه امشب ما ویژه برنامه ایام الله دهه فجر، پیروزی انقلاب اسلامی تحت عنوان بهار آزادی تقدیم حضور شما خوبان خواهد شد. انشالله که این برنامه را هم که قسمت اولش تقدیم شما خوبان می‌گردد همراهی بفرمایید. دعوت می‌کنم با گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی در شنبه شب همراه باشید. اینک دعوت می‌کنم همراه شوید با اقتصاد تاجیکستان امشب.
اقتصاد تاجیکستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده برنامه اقتصاد تاجیکستان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و از شما دعوت میکنم که تا پایان این برنامه ما را همراهی فرمایید. در برنامه اقتصاد تاجیکستان با بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت. تازه ها از اقتصاد تاجیکستان، آیا در تاجیکستان به قدر کافی برق تولید می شود و نرخ ارز در تاجیکستان. اکنون به تازه ها از اقتصاد تاجیکستان توجه فرمایید. رئیس جمهوری تاجیکستان در پیام سالانه خود به مجلس های ملی و نمایندگان این کشور گفت که وزارت مالیه باید تا ماه مارس امسال طرح قانون جدید مالیات را تدوین و به حکومت پیشنهاد کند. امام علی رحمان تاکید کرد که طرح قانون جدید مالیات باید با محوریت دادن سبوکی و بخش خصوصی و مرکزهای تولیدی تدوین شود. وی گفت 70% تولید ناخالص ملی از حساب فعالیت بخش خصوصی تامین می شود و 80% بخش درآمدهای بودجه سالانه حکومت را نیز مالیات تامین میکند. 63% کل نیروی کار تاجیکستان در بخش خصوصی فعالیت دارد و بهبودی فضای کسب و کار از مهمترین وظیفه های حکومت در برابر این بخش میباشد. این در حالی است که سال 2020 فیضالدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان اعلام کرده بود که در ماه سپتامبر همان سال طرح قانون جدید مالیات آماده خواهد شد، اما به دلایل مختلف از جمله گسترش ویروس کرونا و کاهش درآمدهای مالی کشور این اتفاق نیفتاد. در طرح قانون جدید مالیات تاجیکستان کاهش مالیات بر ارزش افزوده از 18% فعلی به 15% پیش بینی شده است. همچنین کاهش مالیات اجتماعی برای بیمه که باید کارفرمایان پرداخت کنند از 25% فعلی به 20% با توسعه نهادهای مالی بین المللی مد نظر می باشد. رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و تاجیکستان اظهار امیدواری کرد این اتاق در نقصی نمایشگاه مجازی ایران بیشتری مشارکت و بازدید کننده را داشته باشد. محمد حسین روشنک رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و تاجیکستان گفت فعالان اقتصادی باید بپذیرند که در عصر جدیدی که به سر میبریم و حتی اگر ویروس کرونا هم نبود باید از شیوه های ارتباطی و تجاری جدید و بروز شده استفاده کنند. روشنک با اشاره به برگزاری نقصی نمایشگاه مجازی ایران از 20 فوریه تا 10 مارس سال 2021 گفت لازم است تا بازرگانان دو کشور ایران و تاجیکستان و حتی شهروندان این دو کشور در فضای آنلاین با زمینه‌های همچون نخستین نمایشگاه مجازی ایران از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های ارتباطی و تجاری یکدیگر با خبر شوند. مبادلات تجاری تاجیکستان با کشورهای همسایه 6.5% کاهش یافته است. وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان اعلام کرد که حجم کل گردش مالی وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان اعلام کرد که حجم کل گردش مالی بین این کشور و کشورهای عضو جامعه همسو در سال 2020 بیش از 2.3 میلیارد دلار اعلام شده که در مقایسه با دوره مانند سال 2019 6.5% یا با مبلغ 163.2 میلیون دلار کاهش یافته است. در مجموع سهم تجارت تاجیکستان با کشورهای مشترک کل منافع 57.7% از حجم کلی تجارت خارجی این کشور را تشکیل داده است. بر اساس گزارش آژانس دولتی آمار تاجیکستان، میزان تجارت تاجیکستان با بلاروس در سال 2020 1.9 برابر افزایش داشته است. روسیه با 973.600.000 دلار، قزاقستان با 909.700.000 دلار در رتبه اول و دوم در بین شریکان اصلی تجاری تاجیکستان قرار گرفتند. تعدادی از مشتریان بانک ورشکست و لغو مجوز شده است صنعت تاجیکستان با تجمع نزد بنای بانک ملی و پارلمان این کشور خواستار بازگرداندن پولهای خویش شدند. مشتریان از سال 2016 نمی توانند مبلغهای به امانت گذاشته خود را از بانک صنعت پس بگیرند و اکنون دست به دامن بانک ملی و پارلمان تاجیکستان شدند. آنان میگویند که 5 هفته است که میخواهند با حاکم خالق زاده رئیس جدید بانک ملی تاجیکستان دیدار و مشکل خود را مطرح کنند، اما موفق به این دیدار نشده و به سوی پارلمان رفتند. این در حالی است که جمشید زیایف رئیس بانک صنعتی تاجیکستان ماه دکبر سال 2020 در دادگاه نایه سینای شهر دوشنبه به اتهام ریزوپاش منابع مالی از خود کردن غیرقانونی برده ها و اختصاص قرض های کلان به نزدیکان از به 8 سال و 6 ماه زندان محکوم شد. میزان قرض بانک صنعت به مشتریان 59 میلیون سومانی است و هر ماه به آنها 400 سومانی پرداخت می شود. حکومت تاجیکستان در سال 2017 برای خارج کردن این بانک از بحران 450 میلیون سومانی به عنوان قرض در اختیار این نهاد قرار داد، اما اوضاع تغییر نکرد و مجوز فعالیت این بانک لغو شد. با وجود وعده مسئولان بانک ملی تاجیکستان در مورد فروش اموال بانک صنعت و پرداخت قرض مشتریان، این برنامه تا به حال اجرایی نشده است. از دیدگاه اقتصاددانان تاجیک علت به فروش نرفتن اموال و دارایی های بانک صنعت تاجیکستان این است که مسئولان بانک ملی این کشور برای این اموال بهای بسیار بالایی تعیین کردند که این موضوع خریداران را فرار می‌دهد. تاجیکستان با ساخت خط 500 کیلوولتی فشارقوی از نیروگاه برقابی راغون تا ایستگاه تقسیم برق سنگتوده قصد دارد صادرات برق به افغانستان را در آینده افزایش دهد. همکنون برق تاجیکستان به افغانستان با دو خط 110 و 220 کیلوولتی از ولایت ختلان به ولایت‌های قندوز و بغلان افغانستان در شمال این کشور منتقل می‌شود و با ساخت خط جدید ظرفیت صادرات برق به کشور همسایه به مراتب افزایش خواهد یافت. تاجیکستان قبلا به افغانستان هم‌ساله بین 1 میلیارد 200 میلیون تا 1 میلیارد 300 میلیون کیلوساعت برق میکرد. اما در سال گذشته 2020 به دلیل کاهش تولید برق در تاجیکستان صادرات برق این کشور در مقایسه با سال 2019 بیش از 39% کاهش یافته است. گفته می شود در سال 2020 در تاجیکستان 19 میلیارد و 700 میلیون کیلووات ساعت برق تولید شد که در مقایسه با سال 2019 کاهش 4.3% را نشان می دهد. سامانه آسیاپولیس نوید شرکت دولتی برق تاجیک مدعی است که ارزانترین قیمت برق در منطقه برای بخش خانگی در تاجیکستان وجود دارد که بررسی ها نشان می‌دهد این طور نیست. این سامانه تاکید کرده است که در حال حاضر قیمت 1 کیلووات ساعت برق در تاجیکستان برای بخش خانگی 22.6 درهم یعنی 2 سنت میباشد و برخلاف ادعای مقامات شرکت برق تاجیک در اکثر کشورهای آسیای مرکزی این شاخص قیمتی پایان تری دارد. چنانچه در ترکمنستان قیمت 1 کیلووات ساعت برق 2.5 منات ترکمنی کمتر از 1 سنت، ازبکستان 5.147 سوم برابر با 1.4 سنت، قرغیزستان 77 تین قرغیزی کانتر یک سنت و در قزاقستان 63 تنگایوکی 1.5 سنت میباشد. مقامات دوشنبه دلیل افزایش دائم قیمت برق در این کشور را درخواست نهادهای مالی بین المللی و منطقه‌ای عنوان میکنند که شرط اختصاص قرضهای جدید مالی به تاجیکستان به حساب میآید.
برای همراه شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی farstoday.com/tajik برنامه اقتصاد تاجیکستان را بشنوید و درخواست ها، نظرات و پیشنهادات خود را درباره این برنامه با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید که ما از دیدگاه های شما عزیزان استفاده خواهیم کرد. شنوندگان عزیز، تازه ها از اقتصاد تاجیکستان را شنیدید. برنامه اقتصاد تاجیکستان را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم.
درآمد تاجیکستان از صادرات برق در سال 2020 در مقایسه با سال 2019 40 میلیون دلار کاهش یافته است. صادرات برق در سال 2020 برای تاجیکستان 56 میلیون 400 هزار دلار درآمد به همراه داشت که در مقایسه با سال 2019 کاهش 40 میلیون دلاری را نشان می دهد. این میزان درآمد از فروش برق با ازبکستان، افغانستان و قرغیزستان به دست آمده است. در سال گذشته 2020 در تاجیکستان تولید برق 19 میلیارد و 700 میلیون کیلووات ساعت رسید که در مقایسه با سال 2019 کاهش 4.3% را نشان می‌دهد. از این میزان برق تولید شده 18 میلیارد و 100 میلیون کیلووات ساعت برق، سهم نیروگاه‌های برق‌آبی و 1 میلیارد و 600 میلیون کیلووات ساعت برق سهم نیروگاه حرارتی به حساب می‌آید. این در حالی است که به دلیل بحران شدید کمبود برق در تاجیکستان در فصل سرما، مناطق دیهات این کشور از روز 6 ژانویه سال جاری تنها از ساعت 6 صبح تا 23 شب برق درآمد، در بقیه ساعت‌ها محدودیت انتقال برق برقرار می شود. مقامات شرکت دولتی برق تاجیک علت این اقدام را کمبود آب در سد نیروگاه برق‌آبی نارک عنوان کرده و خواستار صرفه‌جویی مردم در مصرف برق شدند. از سوی دیگر امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در پایان سالانه خیش به پارلمان این کشور در برابر برشمردن سرمایه‌گذاری در بخش انرژی و تلف شدن برق نیز اشاره کرد و گفت که در تاجیکستان به قدر کافی برق وجود دارد، اما به دلیل بالا بودن میزان تلف برق و عوامل‌های دیگر اکنون در این کشور جیره بندی برق به کار گرفته شده است. رحمان افزود:
در دوره صاحب استقلالی کشور جهت حل مشکلات ساحه انرژیتیکا و رشد آن 34 لایحه دولتی سرمایه‌گذاری با مبلغ 57 از 2 میلیارد سومانی عملی کرده شده است. حالا در این سم باز 17 لایحه دولتی سرمایه‌گذاری با مبلغ 16 از 4 میلیارد سومانی تطبیق گردیده ایستاده است. در این دوره زیاده از 2000 مگاوات اقدارهای نو به کار انداخته، حجم استحصال نیروی برق از 17 میلیارد کیلووات ساعت سال 1991 به 21 میلیارد کیلووات ساعت در سال 2019 افزایش داده شد. حکومت تاجیکستان عهد دارد که با مقصد در آینده نزدیک تامین نمودن استقلال انرژتیکی با نیروی برق، پورا قانع ساختن طلبات اهالی و اقتصاد ملی، بنیاد و تجدید یک سلسله انشاءات خرد و بزرگ حیاتاً مهم را وسعت بخشد. حالا با مبلغ عمومی 11.3 میلیارد سومانی کار، من در چند سخنرانی تاکید کرده بودم، بار دیگر تاکید میکنم، غیر آنه که ما نیروگاه برقی بزرگ راغون را ساخته ایستادیم، برابر این تمام نیروگاه های برقی آبی که 40-50 سال پیشتر بنیاد گردیده بودند و علاقه اقتدارهای خود را کیها باز از خود کرده فرسوده شدند، آنها را تجدید کرده ایستادیم با مبلغ زیاده از 1 میلیارد دلار امریکایی. حالا با مبلغ عمومی 11.3 میلیارد سامانی کارها آید به تجدید نیروگاه برقی آبی نارک، سربند، خیرقوم و در دایره لایه کسه هزار ساختمان خطای انتقال برقی 500 کیلووات و زیر ایستگاه ها ادامه داشته. بنیاد نیروگاه برقی آبی سبزار در ناحیه راشقاله ولایت مختاری کوهستان بدخشان آغاز گردیده است. سال جاری نیروگاه برقی آبی سربند به مبلغ بیش از 1.5 میلیارد سومانی پورا تجدید گردیده با استفاده سپارده می شود که با اقتدار 270 مگاوات، یعنی از امکانیت امروزش 110 مگاوات زیاد فعالیت خواهد کرد. سال جاری ساختمان خط انتقال برقی 500 کیلووات از نیروگاه برقی آبی راغون تا زیرفیسکای کنورتاروی سنگتوده که امکانیت صادرات براز زیاد می نماید و کارها دایر به نوسازی جهتی کم کردن تلفات نیروی برق و جاری نبودن نظام معاصری به حسابگیری آن به مبلغ 2.4 میلیارد سومانی آغاز می گردند. با وجود این در سمت تامین دائمی و استوار نیروی برق یک سلسله مسائل مهمی حل طلب وجود دارند که استفاده ثمرناک صرفه‌کارانه آن از جمله همین مسائل می باشد. از این رو وزارت انرژیتیکا و ذخیره و شرکت های ساحه را ضرور است که یک جا با وزارات اداره و دیگر ساختارهای دخلدار وابسته به حل مسئله و مشکلات خصوصا در بابت به حسابگیری استحصال و استعمال برق کم کردن تلفات و استفاده تجهیزات برقی کم مصرف تدبیرهای عملی را راه اندازی نماید. ابی قوه برق برای ما بسنده است آنه که داره، لیکن با هر طرز وابسته حالا که حساب کتابی درستی با استفاده تکنولوژی و زیر زمان پورا ما تامین نکردیم، تلفات خیلی سال به سال زیاد شده است. حالا زیاده 3 میلیارد کیلووات ساعت تلفات 16%. یک کمبودی کاری سای انرژیتیکای مملکت عمان حکومت ها رابران ولایت شهر نه در امین است. با چی کارا دست نمیزنند؟ حالا سنجش ها رفته ایستادن.
شنوندگان عزیز، اکنون با اعلام نرخ ارز در تاجیکستان برنامه اقتصادی تاجیکستان را به پایان میبریم. در سامانه بانک ملی تاجیکستان 1 دلار 11 سومانی و 30 تا 33 درم و 1 یورو 12 سومانی و 20 درم مقرر شده است. از همراهی شما با برنامه اقتصادی تاجیکستان سپاسگزار و متشکر میباشم. تا برنامه بعدی در پناه حق تعالی باشید.
یاران صمیمی دعوت میکنم تکرار برنامه ادبستان را بشنوید.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
گنجیده بنده دوره معاصر از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از بازه که زبان فارسی در گسترش میاد در سرزمین ایران و را رود تا باشقر دیگر تا اندونزیا،
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره می‌خیاب. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است
و تا زبان فارسی باقی است تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
اول دفتر به نام ایزد دانا، صانع پروردگار حی توانا، اکبر و اعظم خدای عالم و آدم، صورت خوب آفرید و سیرت زیبا، ما نتوانیم حق حمد تو گفتن با همه کروبیان عالم بالا. سعدی از آنجا که فهم اوست سخن گفت، ورنه کمال تو وهم کی رسد آنجا.
با
با نام ایزد دانا و توانا ادبستان امروز را آغاز می کنیم و با سلام بر شما شنوندگان گرامی پی می گیریم. من مریم باغدسراف به اتفاق همکارانم در خدمت شما ادب دوستان هستم. ضمناً ما را می توانید در شبکه جهانی اینترنت با این نشانی دنبال کنید: parstoday.com/tajik. شنوندگان ادب دوست ادبستان، ما و شما در چندین و چند برنامه سیری بر گلستان و بوستان شیخ سعدی شیرازی داشتیم و اینک فرصت رسیده که به سراغ غزلیات ناب شاعر رویم. همسفری شما موجب دلگرمی بیشتر ماست.
من چه در پای تو ریزم که خورای تو بود؟ سر نه چیزی است که شایسته پای تو بود. خرم آن روی که در روی تو باشد همه عمر، این نباشد مگر آن وقت که رای تو بود. ذره ای در همه اجزای من مسکین نیست که نه آن ذره معلق به هوای تو بود. تا تو را جای شده ای سرو روان در دل من، هیچ کس می نپسندم که به جای تو بود. به وفای تو که گر خشت زنند از گل من، همچنان در دل من مهر و وفای تو بود. غایت آن است که ما در سر کار تو رویم، مرگ ما باک نباشد چو بقای تو بود. من پروانه صفت پیش تو ای شمع چگل، گر بسوزم گناه من نه خطای تو بود. عجب است آن که تو را دید و حدیث تو شنید، که همه عمر نمشتاق لقای تو بود. خوش بود ناله دلسوختگان از سر درد، خاصه دردی که به امید دوای تو بود. ملک دنیا همه با همت سعدی هیچ است، پادشاهیش همین بس که گدای تو بود.
می دانیم که سعدی بزرگترین شاعر و نویسنده خاص زبان و ادبیات پارسی تاجیکی در قرن هفتم هجری است، چنان بزرگی که تا کنون سایه سار شعر و سخنش نه تنها بر ادب پارسی بلکه بر بلندای ادبیات جهانی می درخشد و این نورش پیوسته در فزایندگی است. ویژگی سهل و ممتنع بودن کلام سعدی در اولین برخورد بر هر خواننده اشعارش نمایان و دلپذیر است و این ویژگی به ویژه هنگام توجه سعدی به شگردهای بلاغی در حصر و قصر آشکارتر می گردد. علاوه بر بوستان، سعدی در غزلیات گاهی از لابلای همین ادات الا و جز در شعر سعدی گویی در درجه اول حرکت پرواز ساده و آرام هواپیما یا عقابی از زمین است که پس از حرکت ادات جز و الا به سرعت اوج می‌گیرد و خواننده را مجذوب شگفتی سخن خود می‌گرداند. هنرمندی شیخ اجل در شعر و غزل